بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. ماه مبارک رجب، شهر ولایت و امامت، ماه تزکیه و مراقبت و محاسبت و مواظبت. انشالله هرچی که بتونیم مسائل اخلاقی رو بیشتر و بهتر ان شاء الله تبارک و تعالی رعایت بکنیم، از برکات این ماه بیشتر میتونیم استفاده بکنیم و در یه تعبیری به رجب و رحمت، و اونم رحمت اسم و عصب به الهی، عصب ریزان، چنانچه که باران ریزش داره، رحمت در این ماه ریزش داره. یکی از فرمایش‌های حضرت امام علی علیه السلام که ما هم ماه ولایت، حکمت 349 نهج البلاغه است. ما مبنامون اینه که در بعضی از کتب روایی که از شهرت و تواتر برخوردار است، دیگه نیاز به سندیابی نیست، همانند نهج البلاغه، همانند صحیفه سجادیه، دیگه منتسب به معصومین هستن و ما باید انقدر انس با کلمات معصومین پیدا بکنیم که ادبیات اونها برای ما حالت سندیت داشته باشه. خیلی چیز مهمی، خدا درجات استادمون رو متعالی بکنه. وافی رو در محضرشون بودیم، حضرت آیت الله عظمای بهاءالدینی قدس الله نفسه الزکیه. شون می فرمودن آقا سعی کنیم زبان ائمه رو بفهمیم، و بعد خودشون توضیح می فرمودن زبان ائمه این است که هر امامی یک ادبیات و یک زبان مخصوصی داره. ما اگر حدیث شناس به انس با متن روایات داشته باشیم، سند روایات هم برای ما قابل استخراجه. و در نهج البلاغه شریف و صحیفه مبارکه سجادیه، نظر روایی و رجالی ما این است که این گونه هست، یعنی دیگه شهرت و تواتر و متن ما را بی نیاز از سندیابی می کند، اصلا نیاز به سندیابی ما نداری. این کلام حضرت امیر المومنین علیه السلام در حکمت 349 خیلی دستور العمل عجیبی است. حضرت صلوات الله و سلام علیه فرمودن من کثر کلامه کثر خطاؤه و من کثر خطاؤه قل حیاؤه. خیلی حدیث عجیبی، عنایت دارید. کلام حضرت دو تا قضیه شرطیه متصله. قضایای شرطیه متصله رو در حکمت و منطق به این نتیجه رسیدیم که اینا علت و معلول رو بیان میکنن. قضایای شرطیه متصله یعنی شرط که آمد، علت که آمد، جزا و معلول پشت سرشه. حالا اینجا حضرت فرمودن کسی که کثر کلامو، اون که کلامش زیاده، به قول امروزی ها پرحرفی زیاده، کثر خطاو، خطاش زیاده. نتیجه این که اگر کسی قرار باشد خطایش کم باشد، باید حرفش کم باشد. لذا در روایات ما داشتیم ترک و مالایم بقی. محضر امام صادق علیه السلام مشرف میشن، حضرت میفرمایند چیزی که سزاوار نیست او رو ترکش بکنی، مراقبت، چیزی که سزاوار نیست و لازم نیست، حتی چیزهای غیر ضروری، اینو هم انسان باید چه بکنه؟ ترک بکنه و مراقبت بکنه. خدا رحمت کنه بعضی از بزرگان در حالات مرحوم آیت الله بهجت میخوندم که ایشون یک مدتی در مراقبت کلامی بودن و برای این که مراقبت کلامیشون تکمیل بشه و خطا نروند، حتی در بعضی از ساعات روز در خاطراتشون داره که ایشون دانه های تسبیح رو در دهانش میکرد که بتونه کنترل بکنه خودشو از حرف زدن های زائد، یعنی تا این حد. بله، و اینقدر نیاز به مراقبت لازمه. و بعد حضرت فرمودن و من کثر خطاؤه قل حیاؤه، کسی که خطاش زیاد باشه، شرطیه، قضیه شرطیه دوم، حیاش کمه، کم کم او خدایی نخواسته به بی‌حیایی میرسد، بی‌شرمی میرسد، به عبارت خودمانی خودمون دریده میشود. دریده که شد دیگه از سخنها و حرفها عبایی نداره. و همه اینها برای اینه که خدایی نخواسته انسان از غیبت و تهمت و گناهانی که مربوط به زبان است که در بله تعبیرها هست که جرمش قلیله اما جرمش کثیره، بله حجم زبان کم است اما گناهان زبان زیاده است، تا جایی که اون روایات رو مستحضری که امام معصوم علیه السلام فرمودن هر صبح که می شود اعضا و جوارح سخنشون با زبان این است که ما را گرفتار نکن، اگر توی جرم صغیر ما را به جرم کبیر نرسانی ما از بقیه در استراحت و راحتی. عرضمون این است که طبق فرمایش حضرت ما نیاز به مراقبت زبانی داریم و انشاءالله همه من و شما در این دعا شریک باشیم و انشاءالله تبارک و تعالی اهل مراقبت زبانی باشیم. انشاءالله تبارک و تعالی. در مباحث بورس به تناسب بعضی از معاملات که شبهه ربوی داشت ما ناچار شدیم بحث ربا را اجمالاً مطرح بکنیم که کارگشا باشد برای همه مباحث اقتصادی و مباحث معاملات و به خصوص مباحثی که در بورس دیگه مبتلا بهمون هست و بالاخص فروش‌های استقراضی که در بورس مطرحه که سهام رو می‌گیرد در یه زمان مشخص با یه سود معین، آیا اینها ربوی هستن یا ربوی نیستن. ما به این نتیجه رسیدیم به حمد الله رب العالمین، گفتیم به ادله اربعه حرمت رباز، آیات، روایات، حتی اجماع و حتی دلیل عقلی. دلیل عقلی رو هم گرچه که بزرگان متقدم به سه دلیل دیگر استناد کرده بودند، اما دلیل عقلی ظاهراً در کلماتشون حداقل من پیدا نکردم و ما به این نتیجه رسیدیم که این از مصادیق ظلم است. ربا وقتی از مصادیق ظلم باشد در تحت عنوان مستقلات عقلی قرار میگیره. و حمدالله رب العالمین مکاسب رو مستحضر هستید، خونده دارید، اهل تدریسم به حمد الله تبارک و تعالی هستید. در اوائل کتاب مکاسب محرمه مرحوم شیخ روایت توحف العقول رو مطرح کردن از حضرت امام صادق علیه السلام که در اون روایت داشتیم دیگه، هر چیزی که درش مصلحت و منفعت برای مردم باشد خرید فروشش اشکال ندارد و حلال است، و هر چیزی که درش مفسده و ضرر باشد معامله خرید و فروش اجاره و اینها جزءش هستند، جزء بفرمایید حرمت هاست. اون روایت رو ملاحظه می‌فرمایید. میتونیم از این سری روایاتی که محضرتون تقدیم شد خوندیم و این روایت توحف العقول این استفاده رو داشته باشیم که اساس معاملات و تجارت ها در اسلام تنها جنبه فردی ندارد. نکته مهمی است که داریم استفاده میکنیم، بلکه جنبه عمومی و اجتماعی و جمعی داره. یعنی به عبارت بهتر در اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی از اخلاق اسلامی جدا نیست و ما به این مطلب متعبدیم و رسیدیم که اقتصاد از اخلاق جدا نیست. برای همین خیلی از معاملات ما میبینیم معاملات حتی مکروه میشود چون با اخلاق و اخلاقیات قابل سازش نیست. مثلا بفرمایید یکی از معاملات مکروه این است که شخصی رفته معاملهی کرده، با کسی دیگر گفتگو کرده، کسی وارد گفتگوش بشه، این معامله معامله چه هست؟ معامله مکروهه. چرا معامله مکروهه؟ چون رعایت جنبه اخلاق اقتصادی نشده. و ما نظرمون اینه که اقتصاد اسلامی با اخلاق اسلامی یک بدبستون خاصی دارن. اصلا بعضی از معاملات حرامن، معاملاتی که درش غش باشه، باز میبینیم ضربه اقتصادی داره، فریب دادن برای دیگران را به غش کشوندن و به خلاف کشوندنه. و بعضی از معاملات را اصلا معاملات واجب هست. من با کمال صراحت این بحث رو مطرح بکنم و عرض بکنم که اسلام دارای نظام اقتصادی هست که به طور اولیه مباحث معاملات یک وجوب کفایی داره، یه وجوب کفایی داره، چون مردم دارای نیازهای مختلف هستن، نیازهای اقتصادی مختلف هستن، این نیازها باید برطرف بشه و ما اینو تحت عنوان معاملات واجب کفایی مطرح میدونیم. اما اگر در یک روزی نیازی برای مردم بود و به عبارت بهتر دیگه یه عده‌ای هم به سراغ این معاملات نرفتن که کفایت بکنه، ما عرضمون اینه که در این جور موارد به خاطر نیاز جامعه و اجتماع و جمع واجب عینی می شود. و به عبارت بهتر فرقی بین جایی که یه علمی نیاز بهشه و باید فرا گرفته بشه که از واجب کفایی تبدیل به واجب عینی می شود با مسائل اقتصادی نیست. یعنی ما نظام اقتصادی اسلام رو حتی گاهی وقتا واجبه عینی میدونیم بعضی از معاملات را اگر صورت نگیره. و معاملات و به عبارت بهتر ما میتونیم این عرض داشته باشیم که معاملات در اسلام بر اساس افعال المکلفین و احکام خمسه تکلیفیه میتونه دائر مدار باشه. یعنی معامله حرام داشته باشیم، معامله مکروه داشته باشیم، معامله مباح داشته باشیم، معامله مستحب داشته باشیم و انواع و اقسام معاملات رو ما داشته باشیم. مثلا در معامله مستحب، الان معامله‌ای کرده، جنسی رو خریده، پولی رو داده، این معامله لزوم آوره. لزوم آوره یعنی چنین حق فسخ نداره. اما اگر خریدار مراجعه به فروشنده کرد، گفت آقا میخوام معامله رو پس بدم، فسخش بکنم. خب ما یه بحثی داریم، یک بحثی داریم در فقه به نام بحث اقاله، اقاله از مستحباته و این میشه معامله مستحب. گرچه که معامله رو انجام داده و قطعی شده، در بعضی از روایات داریم در آداب و تجاره کتاب وسائل ملاحظه بفرمایید، در بعضی ها داریم که کسی که معامله و مسلمانی که معامله ای رو اقاله بکنه، خداوند گناهان اون رو در روز قیامت میبخشه. ببینید تا اینقدر بحث اهمیت اقاله است که ملاحظه فرمودید و میفرمایید. پس معاملات، ما معاملات مکروه داریم، معاملات واجب داریم، واجب کفایی داریم، واجب عینی داریم و همه اینها دلیل بر این می شود که در اسلام مسائل اقتصادی با مسائل اخلاقی عاجین شده است، اینها از همدیگه جدا نیستند. و حتی بحث زکوات و اخماسی که در مسائل اقتصادی هم مطرح میشه همین گونه است. بحث دیگری که در اینجا خیلی قابل اهمیت و بازناشاری، ما این بحث رو به عنوان مباحث ربا توضیح محضرتون عرض بکنیم، اینه که در بحث معاملات همونطور که ما بارها عرض کردیم، معاملات از بساطت و معاملات بسیطه شروع شده است تا معاملاتی که الان اینقدر گستردگی دارد که شاید عددش به شمارش در نیاد و ما باید با معیارهای کلی معاملات را خط‌کشی بکنیم که آیا حلیت دارد یا حرمت داره. مثلا در زمانهای سابق معامله معامله جنس به جنس بود، به اصطلاح خودمون پایا پای بود. بله، جنسی میداد جنسی میگیره، کالا به کالا، گندمی میداد جوی میگرفت و چیزهای دیگر. خب کم کم اینها رشد کرد، یعنی از کالا به کالا تبدیل شد به چیزی که به ازای کالا باشد. دیدن حمل و نقل مشکله، خرید و فروش ها کلان تر شد، تبدیل شد به چی؟ به طلا و نقره. برای چیزهای کلان تر طلا رو میدادن، برای چیزهای خورده تر چی میدادن؟ نقره رو میدادن. میخوام سیر تاریخی رو محضرتون عرض کنم. و بعد از این دیگه کاری شد که این طلا هم جواب نداد، طلا هم دیگه جواب نداد. یعنی در معاملات کلان به خصوص الان ملاحظه میفرمایی، در معاملات کلانی که بین دولت هاست میبینیم که اینجاست دیگه، این طلا و نقره کم کم تبدیل شد به سکه و تبدیل شد به پول و حلقه اتصال بین همه کالاها چه شد؟ پول شد. همینجاست که من یک عرض دقیقی داشته باشم، این پولها دیگه برای این که حجم کمتری داشته باشه پولهای کاغذی شد و ارزش خاصی پیدا کرد. و آیا این ارزش پول ها، نکته دقیقی است که من حضرتون عرض میکنم، این باز تقاضا میکنم به این نکته عنایت بفرمایید، این پول هایی که تبدیل شد به پول های کاغذی و اوراق و حتی چک ها و حتی اوراق بهادار، اینا دیگه به عبارت بهتر سمن شدن نه اینی که مسمن باشد، سمن شدن نه اینی که مسمن باشد، یعنی دیگه کالا نیست. و به عبارت بهتر اینها حواله شدن، پولها حالت حواله داره، چکها حالت حواله داره، قراردادها حالت عباره داره و اینها طوری شدن که به تعبیر دیگر و به تعبیر صریح اینها جزء چه شدن؟ جزء اعتبارات شدن. و ما به این نتیجه رسیدیم که پول جزء اعتبارات است. پشتوانه پول برخلاف مشهور که میگن طلا و نقره است، پشتوانه پول چه هست؟ حمایت های دولت ها و عقلا عالمه. و حالا این بحثی که بله دیگه عنایت هم داری، بحث تورمی هم که به وجود میاد از همینه. ما عرضمون اینه، خوب نکته دقیقی دارم محضرتون عرض میکنم، اینه که ما پول رو وسیله اعتبار میدونیم، ابزار اعتبار میدونیم. حالا این اعتبار به عقلا باشد یا به دولت ها باشد، که معمولا به دولت هاست. این پول الان هیچ ارزشی نداره، ارزش مبادلاتیش به چه هست؟ به این است که عقلای عالم و دولت ها براش ارزش اعتبار خاصی قائل هستند. و همانی که ما عرضمون این است که حالت سمن دارد، نه اینی که حالت مسمن باشد. و فلسفه، نقطه دقیق، فلسفه حرمت ربا به این است که متاسفانه خیلی از چیزها تبدیل به کالا می شود. و همین پول اگر تبدیل به کالا بشود، حرمت ربوی پیدا می کند، که انشالله بعدا در اقسامش خواهیم رسید. برای همین حرمت ربا به این است که اکل مال به باطل نباشد، اکل مال به باطل نباشه. حالا نکته مهم دیگری که دارم محضرتون عرض میکنم، اگر یک روزی این اعتبارات کاغذی یا این اعتبارات پولی یا این اعتبارات اوراقی معامله میکند، در مقابلش یک کاغذ میگیرد، یه حواله میگیرد، یه پول میگیرد، یه چک میگیرد، اگر یک روزی اینها تبدیل شد به یه اعتبارات ضمنی یا یه اعتبارات اعتباری، با همین تعبیر یه اعتبارات اعتباریه‌ای که این اعتبارات اعتباریه پیش دولت‌ها و ملت‌ها و عقلا اعتبار دار، آیا بازم قابل مبادله هست یا قابل مبادله نیست؟ ما مبنامون در معاملات چه بود؟ شارع رو محدد می دانستیم، نه محسد. یعنی خیلی از معاملات نبود، پاره ای از معاملات نبود بعدن تعقب پیدا کرد. الان یه چیزی که مبتلا به امروز ماست، که الان دیگه خیلی بحث روزم هست و به نظر ما جز مسائل مستحدثه ایست که اصولش هست، حکمش هست، موضوعش رو ما باید بیان بکنیم و طبق موضوع حکم رو بیان بکنیم، همین ارزهای دیجیتالی. و حتی گاهی از اوقات ارزهای دیجیتالی رو در این ارزهای جدید اصلا نمیدونن کی اختراع کرد، ارزش خاصی هم دارد. بله الان پول نمیتونه نقل و انتقال بده، حتی اوراق هم براش سنگینی داره، خطرات مختلف داره، اما اعتباری الان یه ارزش داره. آیا این معامله صحیح هست یا معامله صحیح نیست؟ ما وقتی ارزش رو به اعتبار بدونیم، قطعا پول به اعتبار است، ارزشش. حالا اعتبارش به خزانه دولت ها باشد یا به حمایت دولت ها باشد یا یک روزی به حمایت عقلا باشد. اگر ارزهای دیجیتالی رو ولو مبدأش مشخص نیست، ولو مثلا به قول معروف مزرعهش مشخص نیست، کی تولید میکنه، چطوری میشود، اما اگر عقلای عالم آمدن، دولتها به این نتیجه رسیدن که نیاز به مبادلات اعتباری دارن، حالا کارت اعتباری باشد که میگن مثل کارت های یک الان بله داره خرید و فروش میشه و کار پول رو انجام میده و بهترم انجام میده و گاهی وقتا مطمئنترم از خطرات سرقت و بقیه چیزها هم محفوظه و حتی از خطرات دست برد بردن. مثلا در همین ارزهای جدید، در این نوع جدیدش، حتی میگن بسیار احتمال دست بردن کمه، اما یه چیزی مشکلی که دارد که یه جهت این مشکل باید حل بشود که آیا قراری هست یا قراری نیست، این که مشخص نیست، این ارز از کی هست و چه هست و کجا هست، این ارز دیجیتالی مشخص نیست. اما در مبادلاتش میبینیم مبادله میشود. ما اصلا به منشأ ارز کاری نداریم، به منشأ اعتبار کار نداریم. اگر یه چیزی اعتبار داشت، این اعتبار قابل خرید و فروشه، و اگر تبدیل به کالا بشود با شرایطی که عرض کردیم، تبدیل به چه می شود؟ تبدیل به حرمت ربا می شود، و ربا دیگه در واقع تبدیل کالا به کالاست با اون خصوصیاتی که دیگه در ربا باید بیان بشه. پس ما عرضمون این است، معاملات بسیط بود، الان معاملات در این حد این گونه مطرح شده. بحث دیگری که در اینجا خیلی مهمه و باید بهش اشاره بکنیم، عنایت دارید، بحث عنوان و اقسام رباست. بحث رو در جواهر جلد 23 ملاحظه بفرمایید، مرحوم صاحب جواهر مطرح کردن در الفصل را سابع، ظاهرن ایشون دارن در ربا و بحث رو مطرح کردن. ربا هم ما دو قسم داریم، ربای معاوضه‌ای و معامله‌ای داریم و ربای قرضی داریم، که قسم اول در جلد 23 مرحوم صاحب جواهر مطرح کردن، ربای قرضی رو در بله جلد 25 مطرح کردن. و ربای معاوضه‌ای هم همونطور که و معامله‌ای هم سه تا شرط داره. یک، این که جنس ما مکیل یا موزون باشد و معدود نباشد، با کیل با وزن خرید فروش بشه، مثلا مثل شیر، شیر رو مثلا لیتری میفروشن، وزنی میفروشن، و یا مانند گندم، جو، اینها رو وزنی میفروشن. پس بنابراین طبق این تعریف در چیزهایی که معدوده، حالا البته عنایت دارید که معدود غیر معدود هم در زمانهای مختلف گاهی وقتا تفاوت داره، مثلا در یک زمانی بفرمایید گردو رو به عدد میفروختن، هندوانه رو به عدد میفروختن، خربزه رو به عدد. الان هم در بعضی از مناطق عرب زبان ظاهرا رسم اینه که اینها رو عددی میفروشن، اما بعضی از وقتا اینها جزء وزنی است. حالا یه بحثی داریم که اینها رو جزء موزون حساب کنیم یا جزء معدود حساب کنیم. ما عرضمون اینه که به اختلاف عرف شاید چه باشد، شاید مختلف باشد، در یه منطقه جزء موزون باشد، در یه منطقه جزء موزون نباشد. پس یکی از شرایط ما ربای معامله ای و معاوضه این است که مکیل و موزون باشد. شرط دوم اینه که اینا چه باشن؟ هم جنس باشن، از یه جنس باشن، گندم باشد هر دو، هر دو جو باشد. البته در جو و گندم نظر آقایان فقها مختلفه، اکثر نظر این است که اینا جنسشون واحده، گرچه که خصوصیاتشون متفاوته اما جنسشون واحده، لذا احتیاط میکنن در تبدیل جو و گندم هم به یک دیگر، میگن که زیاده نباید باشه. و شرط سوم اینه که چه باشد؟ به عبارت بهتر زیاده باشد، یعنی مکیل و موزون باشد، یکی وزن یکی بیشتر از یک جنس باشد و دیگری یکی کمتر باشد و یکی بیشتر باشه. مثلا بگه که این 10 من گندم رو به 11 من با تو معامله می کنم یا عکسش. حالا دیگه فرق نمی کند که مرغوبیت باشد یا مرغوبیت نباشد، بعضی دیگه احتیاط میکنن، حتی میگن در مرغوبیت هم بله نباید معامله داشته باشم. و یه بحث مهم دیگری که مطرحه اینه که آیا ربای معاوضه‌ای و معاونه‌ای تنها در بیع است یا در معاملات دیگر هم ما ربای معاوضه‌ای و معامله‌ای داریم؟ مثلا بفرمایید اگر ما گندمی داشتیم به گندم دیگری آمدیم صلح کردی، یا هبه معوضه صورت گرفت و اضافه دادیم، 10 من گندم رو دادیم به 11 من گندم و مصالحه کردیم، خرید و فروش نکردیم. آیا در اینجا هم ربای معاوضه‌ای هست یا ربای معاوضه‌ای نیست؟ بعضی از آقایان فقها نظرشون اینه که ربای معاوضه‌ای فقط در بیعه، در بیع غیر بیع، یعنی در صلح و هبه و بعضی از معاملات دیگه حتی قرض نداری. اما بعضی ها نظرشون اینه که نه خیر، ربای معاوضه‌ای در همه اینها وجود داره. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد 23 وسائل صفحه 336، بله ایشون عبارتشون اینه که ان الظاهر ما صرح به المصنف، یعنی مرحوم صاحب شرایع محقق، فی باب القصب من ثبوت ربا فی کل معاوضته. چون نظرشون اینه که مرحوم محقق، بله نظرشون اینه که ربا در هر معاوضه‌ای صدق میکنه. بعدشون نظر فخرالمحققین شهیدین و مرحوم اردبیلی و اینها رو مطرح میفرمایند و بعد میفرمایند لاطلاق ما دل علی حرمته من الکتاب و سنه. دلیلی که ایشون میارن، میگن دلیل بر حرمت معاملات ربویه سواء کان فی البیع یا صلح یا هبه به طور مطلق، ایشون میفرمایند اطلاق ادله است که از کتاب و سنت استفاده میشه، یعنی آیات و روایات مطلقه. داره احل الله البیع و حرم الربا، دیگه ندارد این ربا در بیع باشد یا در غیر بیع باشد، اطلاق داره. بعد ایشون میفرماین از هو زیادت المتحقق صدقها فی البیع و غیره. ربا این است که یه زیادی باشد که محقق باشد صدقش در بیع و غیره بیع. نظر مرحوم صاحب جواهر چه هست؟ کلیت. نه ایشون میفرماین که اصلا ربا آن است که فقط زیاده داشته باشد، تو بی باشه یا غیر بی باشه. مرحوم صاحب جواهر نظرشون نظر اعمیه. حالا تا برسیم ببینیم باید چرا انتخاب کرد، ما هم تقریبا به این نتیجه رسیدیم که اطلاق روایات و آیات بله عمومیت رو میرسونه، الا ما خرج به دلیل، مگر یکی جایی رو دلیل داشته باشیم که خارج شده باشه. وقت تمام شده و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.